یه چند تا مسائل درباره رعایت قرآن هست که اول لمس قرآن اگه کسی وضوش باطل میشه یا وضو نداره یا هر کجای نوشته های قرآن حرامه که بی وضو کسی دست بهش بذاره، اما اگه وضو داشت مستحب هم هست که حتی ببوسه آیات قرآنی رو، ببوسه یا لمسش کنه، دست بذاره رو آیاتش. این یکی از قواعدشه که تو سوره مبارکه واقعه تصریحا فرموده لا یمسه الا المطهرون، لمس قرآن طهارت میخواد و اون وضویی هم میخواد که بهش میشه نماز خوند، چون ما دو نوع وضو داریم تا الان خیلی گفتم، یه وضو داریم رفع کراهته که نمیشه باش نماز خوند، یه وضو هم داریم که میشه باش نماز خوند. اونی که رفع کراهته چه بین آقایان و چه بین خواهرها اشتراکی جنابت، که اگر خواهری برادری غسل جنابت به گردنش بود مکروهه که هم در این حالت جنابت باشه، مثلا شب که میخواد استراحت کنه اگر غسل به گردنش هست و حوصله‌شو نداره بره حمام، یا میگه وقت هنوز خیلیه برای اذان صبح میرم حمام، وضو بگیره رفع کراهت، غذا خوردن، راه رفتن، نشستن، نه مکروه در حال جنابت، فقرم میاره. اما وقتی وضو بگیره دیگه این کراهت برطرف میشه. صبح میخواد بره سر کار، خوابش برد، غسل نکرد، یا یه شرایطی پیش اومد که شرایط غسل نیست، وضوی رفع کراهت میگیره و این کراهتش برطرف میشه، ولی با این وضو نمیشه نماز خوند، نمیشه قرآن لمس کرد. همون وضویی که میشه باش نماز خوند که شرط نمازه، یا غسلی که برای نماز جایز مثل غسل جنابت، یا بعضی از مراجع تقلید که میگن هر غسل مستحبی که در اسلام وارد شده باشه، مثل غسل جمعه، مثل شبهای قدر، مثل غسل طواف، مثل غسل زیارت حضرت رضا، حتی در بعضی از ائمه خیلی روایت قوی نداره غسل و زیارت، فقط حضرت رضاست که تصریحا شده با غسل زیارت کنه امام رضا را، یا مثلا غسل نیمه شعبان، غسل 27 ماه مبارک رجب، غسل 25 ذی‌قعده، اینایی که وارد شده. بعضی از مراجع مثل آیت الله العظمى مکارم، آیت الله العظمى مظاهری، آیت الله العظمى وحید، اینا میفهم آیت الله العظمى سیستانی، میگن این غسلی که مستحبی هست و وارد شده میشه باش نمازم خون، اما خب بهتر آدم وضو هم بگیره تا هیچ اشکالی براش نباشه، یعنی جای شک براش نباشه. بنابراین قرآن رو وقتی میخواین لمس کنین وضو، اگه وضو نبود اگه کسی آیاتش رو لمس نکنه طوری نیست، قرآنم برداره بخونه اشکالی نداره، مس آیات طهارت میخواد، ولی خود قرآن نه، یعنی این جایش که حاشیه است و نوشته نداره اشکالی نداره براش. اما خیلی مهمه احترام به قرآن. تو روایت داریم کسی که برای خدا ارزش قائله برای کلام خدا هم ارزش قائل، یعنی همونطوری که احترام به قرآن میذاره احترام به خدا گذاشت. خدا از همه بالاتره، حرفش هم از همه حرفا بالاتره. حتی روایات اهل بیت هم اگه مطابق با قرآن نباشد ما قبول نمیکنیم. اهل بیت خلاف قرآن حرف نزدن، اما یه سری روایات جعلی قاطی روایات شده، وقت روایت شناسا اونایی که واردن درایت الحدیث دارن میگن این روایت ضعیفه، این روایت قویه، اون روایت موثقه است، این روایت صحیح است، این روایت مستفاده است، این روایت احسنه، این روایت حسنه، 8 نوع روایتی رو که باید بشناسه. بنابراین امام باقر فرمود حتی روایاتی که بهتون میرسه اگه با قرآن مطابقت نداره، البته من و شما نمیتونیم مطابقتشو، فقیهی که کار کرده، یعنی باید حدیث شناس باشه، باید قرآن شناس باشه، امام باقر فرمود روایاتی که منافات با آیات قرآن داره فضربو علی الجدار یا فضربوه علی الجدار، بزنه به دیوار به درد نمیخواد. یکم این که بعضی از خبرنگارا گفتن که در بین خواهرها بعضی ها اصلا میخوان جا بگیرن قرآن رو سر جاشون میذارن میرن وضو میگیرن، این کار خیلی بدی. اولا قرآن رو تبشه روی زمین نگذارین و بعد هم مثل صفه شیر و نون و اینا که زنبیل میذاشتیم و میذاریم و اینا صفه نمازم با قرآن نگیریم. یعنی این قرآن وقتی انسان بخونه بعد باید سر جاش بذاره نمازش بخونه دوباره بره ورداره بخونه، یعنی رو زمینم نذاره. و عرض کردم مستحبم هست که احترام قرآنی اینقدر زیاد باشه که بلند شن جلو قرآن و وقتی هم میخوان رد کنن بلند شن قرآن رو دست دو دستی بدن. حالا الان زحمت میکشن، حالا همکاری هم بکنید، اونایی هم که جایی که قرآن چیده است تو این قفسه ها وقتی من قرآن بردارن جا براشون باز کنید، خودتون بلند شید کمکشون کنید، قرآن دستشون بدید. خلاصه احترام قرآن واجبه، برای اینکه قرارمون هست که خیلی طولانی نشه جلسه تفسیری و انشالله هفته آینده که زنده بودیم و شما انشالله زنده هستید که قرار صحبت بشه طولانی نشه و خسته نشید، جلسمون هم طولانیش نمی کنیم. اول یه روایت بخونم که وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من فسر صلواتشان بفرمود اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه، من فسر کلام الله به رأیه بوعه الله مقعده من النار، کسی که کلام خدا را به نظر خودش تفسیر کنه، یعنی هرچی به ذهنش رسید بگه، تفسیری به رأی بکنه، خدا جایگاهش را از آتش جهنم پر میکنه، یعنی تو عذابه تو آتشه. بنابراین ما اگه حرف از صحبت تفسیری میزنیم و انشاءالله آخر جلسه هم حواستون جمع باشه که اذا قرأت القرآن فاستمع له، وقتی قرآن میخونن خیلی سکوت از آدابش هم سکوته، حتی اگه بلدم نیستین گوش بدین. و بارها من عرض کردم کسی هم سواد خوندنم نداره قرآن رو رد نکنه، کلام خداست، بگیره نگاه آیات کنه تا چشمش عبادت کنه، وقتی هم دیگران میخونن اون ثواب فضیلت رو ببره. حالا اینی که میخوام خدمتتون بگم این تفاسیری که ما اشاره میکنیم از معصومینه، یعنی مثلا علامه طباطبایی 30 سال زحمت کشیده تفسیر المیزان نوشت، آیت الله العظمى جوادی آملی که خدا حفظشون کنه 36 سال دارن تفسیر میگن و هنوزم رسیدن سوره اسراء و این حرفا، هنوز تا کی تموم بشه انشاءالله ایشون زنده باشن و یه تفسیر خیلی قشنگی که تسنیم اسمشه به پایان برسه. آیت الله العظمى سبحانه خیلی زحمت کشیدن تفسیر منشور جاوید موضوعیه، چقدر عالی کار کردن آیت الله العظمى مکارم، 3 نوع تفسیر دارن، یه نوع تفسیر موضوعی دارن 10 جلده، یه نوع تفسیر نمونه است 27 جلده و یه نوع تفسیر نوین هم دارن که جلد 16 تا الان روش کار شده، یعنی واقعا ایشون کارهای قرآنی عالی انجام دادن. ما هم هرچی میگیم از روایات و اونی که بزرگانمون نقل کردن به دلیل اینکه نه اون علمشو داریم نه جرأتشو داریم که از خودمون چیزی در باب کلام خدا نقل کنیم. تو این جلسه هم که میشینید حتما بدونید مورد لطف خدایی، چون بهترین جلسه و بالاترین جلسه جلسه قرآن و ذکر اهل بیت انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله، این دوتا البته خیلی جالبه که از همین حدیث میشه فهمید که امامت و ولایت اهل بیت تا روز قیامت ادامه داره، چون قرآن تا روز قیامت پیغمبرم گفته این دوتا با همه، اهل بیت و قرآن با همان تا قیامت، یعنی نسل پیغمبر امامتش ادامه پیدا میکنه تا روز قیامت. حالا این خود قرآن چرا سوره مبارکه فاتحه الکتاب یا حمد رو اولش گذاشتن؟ خب این معلومه که اولین سوره که نازل شده به پیغمبر نیست، اولین سوره که به رسول خدا نازل شده 3 نوع روایت داره، 1-4 تا آیه اول سوره علق، 2 سوره مدثر، 3 سوره مبارکه مزمل. خب این روایات اختلافیه دیگه بین مفسرین که چه سوره اول به پیغمبر نازل شده. اکثریتشون گفتن نه علق اولین سوره، اونم همه سوره علق نه، چهار تا آیه اولش یا شش تا آیه اولش یا نه تا، ولی چهار تاش دیگه مسلمه که پیغمبر در غار حرا در شب هم بوده، شب عید مبعث اونجا جبریل بهش نازل شده و این سه تا چهار تا آیه اولش بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک لذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک، تا اینجا اتفاقی همه است، یعنی دیگه بقیهش اختلافی. بعدم تازه قرائت هاشم خیلی باید مواظب باشیم، قرائتی که صحیحه همین قرائت ظاهر قرآن، یعنی کسی بخواد هفت قرائت رعایت کنه بعض وقتا خلاف احتیاط قرآن، یعنی مثلا کسی بخواد تو نماز قرائت هفتگانه رو پیاده کنه این نماز اشکال داره. یه شب دیگه هم اشاره کردم مثلا فرض کنید که وضوها رو 6 9 7 9 میخونن، وضوها وضوهی وضوه وضوه و اینایی که یکی یکی میگن، هیچ کدوم از اینا قرائت نیست. به قول آیت الله لازم مکارم میفرماد اگه شما دنبال قرائت قرآنی و تجوید قرآنی قراء برید و بخواید رو تجوید کار کنید، نماز اهل عراق باطل، با اینکه عرب نماز اهل عراق باطل، چون خلاف تجوید قرآن، حرف زدنشون خلاف. بنابراین شما همین ظاهر قرآن تو نماز بخونید این نمازتون صحیحه. چرا اول سوره حمد رو گذاشتن؟ دلیلش اینه که با عظمت ترین سوره در قرآن حمده، کلید قرآنه، فاتحة الكتاب کلید ورود به قرآنه، هم معجون قرآنه هم کلید ورود به قرآنه. هم این سوره مبارکه و آیت الکرسی و آیه قل اللهم مالک الملک 4000 سال طول کشیده اراده خدا تا به رسول خدا نازل شده، یعنی قبل از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت بشه 4000 سال قبلش خدا سوره حمد را ایجاد کرده، چون خلقه، اصلا قرآن خلقه، 4000 سال قبل با آیات الکرسی و آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک مبارکه آل عمران. خیلی فضیلت داره، 7 حرف درش نیست، 9 باب درش هست که درش وارد میشیم و مخصوصا بزرگترین آیه در سوره مبارکه حمد قرار گرفته از جهت عظمت نه از جهت طول. از جهت طول آیه 183 283 سوره مبارکه بقره است، اون درباره چک و صفده و معامله و تجارت و شاهد بگیرید و بنویسید و اگه ننوشتید بعد چیز طلبکار نمیشید و شاهد داشته باشید و الا چیز طلبکار نیستید، اون مال اونجاست. ولی بالاترین آیه با عظمت ترین آیه بسم الله الرحمن الرحیمه، اصلا کلید آسمان هاست. خدا خودش هم وقتی اراده خلقت عالم کرد اول بسم الله را ایجاد کرد، پیامبران هم هر کاری انجام دادن اول با بسم الله شروع شد و فرمودن هم رسول خدا هم امیرالمومنین امام باقر امام صادق حضرت رضا فرمودن این بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اینقدر نزدیکه که شبکیه چشم و مردمه که چشم اینقدر به هم نزدیکن اون نزدیکتر، یعنی بین این دوتا اسم اعظمه که اون بسم الله الرحمن الرحیم. آسمان بخواد بره با بسم الله میتونه بره، زمین رو بخواد تهی کنه با بسم الله میتونه تهی کنه، کلید ورودی بهشت بسم الله الرحمن الرحیمه، تمام آثار قرآن در بسم الله الرحمن الرحیمه. وقتی هم به امام صادق گفتن آقا چرا اهل سنت در حمد یا در نماز بسم الله رو نمیگن، حضرت فرمود سرق اعظم آیت الله عن کتابه، بالاترین آیه خدا رو دزدیدن از کتابش، بالاترین آیه، چون بسم الله رو نمیگن دیگه، اگه بگنم آهسته میگن، مثلا با اینکه قائل هستن حمد هفت آیه داره، سبع مثانی دو تا معنا داره. یک این که مثنا یعنی دو، تو همه نمازها رکعت اول و دوم باید خونده بشه. از کل قرآن که 114 تا سوره داره یکیش واجبه، اونم فقط حمده. یه بسم الله واجبه، اونم سوره حمده. کل قرآن هم یه بسم الله داره، اونم سوره حمده. بقیهش پیغمبر دستور دادن که سوره ها را اینطوری بچینن و اولش هم یه بسم الله بگن، ولی بسم الله که نداره، فقط حمده که بسم الله داره. و اینم جز آیه هم هست، یعنی هفت آیه را که شما میخواید بشمارید بسم الله الرحمن الرحیم اولیش. مثلا سوره های دیگه شما میرید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، آیه اولش چیه؟ الف لام میم، این آیه اول. ذالک الکتاب دوم. بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال، آیه چندمیش؟ یکیش کدومه؟ یسالونک. بسم الله جزء سوره نیست. در نمازهای مستحبی هم میشه نخون، تا ولذالین خون دو تا آیه از یه سوره دیگه بخونه، یا یه سوره خون بسم اللهش نگفت، نمازش باطل نیست. ولی در نماز واجب یه بسم الله باید گفته بشه بنابر سوره مخصوصش، یا عام یه بسم الله کلی میگه هر سوره دلش میخواد میخونه، ولی اگه به نیت یه سوره خون همون سوره رو باید بخونه، به غیر از عزایم که در نماز واجب نمیخونه. ولذا بسم الله همه قرآن درش جمعه. و چقدر جالبه که خود بسم الله هم معانی مختلفی داره، اینقدر طولانیه که اگه میخواییم بگیم از حوصله امشب تمومه، چون امیرالمومنین سلام الله علیه به ابن عباس فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، به عبدالله ابن عباس فرمود که عبدالله برو شامتو بخور، کارتو بکن و بیا سراغ من تو تفسیر سوره حمد برات بگم. رفت کاراشو کرد، من خدمت امیرالمومنین تا اذان صبح امیرالمومنین سلام الله علیه براش تفسیر گفت فقط با بسم الله الرحمن الرحیم، و فرمود که اگر اهلش رو پیدا میکردم 70 بار شطور از فقط با بسم الله الرحمن الرحیم برات میگفت. عوالم چجوری خلق شد؟ با بسم الله. قلم چجوری جاری شد؟ با بسم الله. نفس چجوری کشیده میشه؟ با بسم الله. رز چجوری داده میشه؟ با بسم الله. همه اینا رو فرمودن که تا اذان صبح فقط با بسم الله بودن. بعد فرمودن ابن عباس معجون با بسم الله اینه که رسول خدا باز منم نقطشم، یعنی این با بسم الله حرف با رسول خداست، این نقطه زیرشم من هستم که اگه من و پیغمبر نباشیم هیچ وجود نداره، و بعد هم اگه من نباشم رسول خدا به تنهایی، و اگر رسول خدا نباشه من به تنهایی. تو عالم هستی خلق نمی شدیم، کنار همدیگه خلق شدیم. بسم الله با همه تو خونده بشه بسم الله، من و پیغمبر یکی هستیم. یکی از معانیش اینه که خب با بسم الله اینجوریه، یکی هم روایت حضرت رضاست بهش بها الله، خدا چقدر بها داره، چقدر ارزش داره، سینش ثناء خداست. چجوری انسان به ثنای الهی برسه؟ حالا این ثنا با اون ثنایی که مدح فرق میکنه. سینه یه ثنا داریم با سه نقطه، یه ثنا داریم با سین. این ثنا یعنی جاری شدن. یه گیاهی هم داریم به نام ثنا که توی به اصطلاح طب خیلی ازش استفاده میکنن، میگن مثلا اونهایی که ناراحتی های داخلی دارن و مشکلاتی به هم میرسونه از مزاج، میگن ثنا با گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و محمد معجل فرجه، مخلوط میکنن و مثلا هر 24 ساعت یه بار یا هر دو سه روز یه بار، چون اگه پسر هم بخوره مشکل زا میشه. بنابراین این ثنا یعنی ثنایه گذشت زمان، تمام عالم، ادوار، اینا هم سینشه، ثناء الله. میمش مجد الله، خدا چقدر مجد داره، مجد یعنی عظمت، عظمت خدا چقدر. آیه نازل شد فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بگو به اسم پروردگار عظیمه. وقتی این آیه نازل شد پیغمبر فرمود اجعلوها فی رکوعکم، فورین بیارین تو رکوع نماز، بگید سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و به حمده. مجد خدا اینقدر عجیبه که در مقابل خدا فوری برو خم شو، هیچ نیستی. حالا اگه اعلا بودن خدا را که الله اله و کل شای، بسم الله به بها الله، سین سنا الله، میم مجد الله، حالا اللهش اله و کل شای، اله و کل شای یعنی چه؟ سبح اسم ربک الاعلا. تا این آیه نازل شد پیغمبر فرمود اجعلوها فی سجودکم، تو سجده های نمازتون برید و بگید سبحان ربی الاعلا و بحمده. این اللهی که در بسم الله اومده مستجمع جمعی صفات خداست. 99 تا اسم خدا همه تون الله جمعه. مثلا یه اسم خدا دیانه، یه اسم خدا برهانه، یه اسم خدا مثلا رزاقه، یه اسم، همه اینایی که شما دنبالش میگردید تو این یه الله، همه اینا که جمع شد مجراش کجاست؟ یه عبد اضافه کنید، عبدالله رسول خداست. از کجا این صفات خدا رو بگیرید؟ یه عبد اضافه کنید، عبدالله امیر المومنین. یه عبد اضافه کنید، حضرت ولی عصر. دیانید، برهانید، مجدید، چیز میخواید، چیزایی نمیخواید، هرچه تو دنیا هست به واسطه کی؟ اهل بیت. ولذا فرمودن این الله اله و کل شیء، خدا و تسلط بر همه چیز، میشه الله. بسم الله الرحمن لکل مخلوقین، این رحمانش مخلوقات همه، میخواد سنی باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد وهابی باشه، میخواد نمیدونم کمونیست باشه، هر که میخواد باشه، تو این رحمانیت خدا قرار میگیره. قضا رزق و روزی بهش میده، نفس بهش میده، زندگی بهش میده، زاد و ولد بهش میده، اینا تو رحمانیته. بارون که میاد نمیگه که خب حالا من این رحمانیتم رو شامل حال کسی نمیکنم، قرار نیست فلان جا بباره، من نمیذارم این بارونه فلان جا بباره که نماز نمیخونن، من نمیذارم این بارون رو تو آمریکا ببرن که فلان میشه. آخه بعض وقتا ما چیزی وارد نیستیم، تو خیلی همین حرفا هم میشه. الان وقتی صحبت میکنیم میگیم آقا چون باران چون گناه میشود باران نمیاد، نه باران آمدن تو رحمت خداست. هم ازیت اقلیمی گاهی جاها ساز و کار اقلیمی و سرزمینش اینجوریه که باران خیز، بعضی جان ساز و کارش اینه که باران نمیبارد. مکه بالاترین جای زمینه، اول بیت موضع الناس و خشک لم یزرع. یه جا میبینید که مثلا بعضی از کشورهای اروپایی اصلا جای خشک پیدا نمیکنه، اقلیمشه دیگه، خلقتشه، باران اومدن و نیومدنش تو کلمه رحمانه. دو، چرا باران نمیبارد یا میبارد؟ خب میگیم آقا کشورهای خارج که اینقدر گناه میکنن، نه اینجور هم که ما فکر میکنیم نیست. گناه همش به اعمال جنسی نیست، گناه همش به بیهجابی نیست. دروغ که نمیگه، خدا میگه من رحمتمش میدم، کمونیست باشه، دروغ نمیگه، کار میکنه، خیانت نمیکنه، این داره خیر انجام میده، خدا مزد خیر را میده. آقا دروغ نمیگه، خدا میگه بارون ببار، الرحمن. از اون طرف آقا خیانت نمیکنه، یه ماشین پیشش نمیبرن که بسازه، بردن این ساخت دیگه دوباره برگشت نداره، مگر پزشک اگه وارد نیست میگه من اینو بلد نیستم، برو پیش فلان پزشک. ما بعضی از عزیزانمون، بعضی از پزشکای عزیزمون، بعضی از طلبه‌های عزیزمون این کلمه نمیدونم بلد نیستم و نمیتونن بگن، خب گرفتاریه، ما خلافش در میاد. رحم و عطوفت، مگه ما تو روایت نداریم که ارحمو من فی الارض ترحمو من فی السما؟ رحم الرحمن، ارحمو من فی الارض ترحمو من فی السما، رحم کنید به اهل زمین تا اون آسمانی هم رحمتون کنن. آسمانی ها که رحمتون کنن کیه؟ آسمانی اول خدا، یعنی نه اینکه تو آسمانه، درجهش بالاترین جایگاه بالا، بعد ابرهاست، بعد ملائکه های مأمور ابر، بعد بادهاست، بعد به اصطلاح جو، بعد اینایی که بین زمین و آسمان باید انجام بشه. ارحم من فی الارض. یه وقت می‌بینید توی کشورهای دیگه، اروپایی باشه، آمریکایی باشه، آفریقایی باشه، خود ایران ما باشه، انسان هایی که به همدیگه رحم میکنن و کاری هم به مذهب هم نداره. مؤسسات خیریه درست میکنن، پیر زنا رو به جای خود، پیر مردا رو به جای خود. نمیگیم بعضی از کشورها یا کشورها کارتون خواب ندارن، اینا تو گوشش 60 میلیون و 100 میلیون و 500 میلیون و 1 میلیارد جمعیت ممکنه که کارتون خوابم داشته باشه، ممکنه که فقیر هم داشته باشه، ولی رحم یه چیزیه که وقتی ما رحم بین خودمون بود، خدا هم رحمتش را نازل میکنه. پس این دیگه دلیل نیست که حالا ما گناه نمیکنیم، ما شش دنگ بهش مال ماست. نه خب ما هم یه گناهانی میکنیم که اگه پرده کنار بره خودمونم رومون نمیشه سرمون بالا بگیریم. یه خوبیایی هم شما دارید که بالاترین خوبیش تو قلب مبارکتون امیرالمومنینه که به هر کسی نمیدن. خب اونا هم ندارن، اونا یه چیزای دیگه. خدا تو رحمانه، تو رحیم که نیست. رحیم بودنش مال قیامته. رحیم یعنی خاص مؤمن، اونجایی که خدا باید مزد مؤمن رو بده یه جا دیگه است. الان ما یه مثال بزنم خیلی روشن بشه. مثلا یه قانون بین مجلس و دولت اختلافیه، دولت میگه اینجور، مجلس هم میگه اونجور، دعواست. آخری اعضای همین مجلس و همون دولت کجا جمع میشن؟ تو مصلحت. میگن مصلحت اینه که اینجور انجام بشه، باید این کار انجام بشه. ما دنیامون یه سری چیزایی رو بنابر خواسته های ما، عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، یه چیزایی رو ما دوست داریم فهم کنیم اوج خوبیه، یه چیزایی رو ازش کراهت داریم فکر میکنیم که اوج بدیه. نه اینجور نیست، ملاک چیزای دیگه است. اسرار ازل را نه تو دانی نه من، این سر معما نه تو خانی و نه من. پشت پرده چرا باران میبارد؟ تو فاز رحمانیت. همینجا ببین وقتی بارون میباره به کوه میباره، به سنگ میباره، به شورزارم میباره، به دریا میباره. نمیگه بابا دریا که اینقدر آب داره که دیگه بارون نمیخواد، خوبه تو این شورزارم که علف سبز نمیشه. پس خوبه روی لطه آموز عبدالاضافه که گندم کاشته یه بارون بپاشیم که نه. خدا وقتی رحمانیت شامل حال همه بشه، باران که میبارد به شورزار، میبارد به کوه، میبارد به دریا، میبارد. همینطور قرآن خودش یک دریای رحمت خداست. پس الرحمن اونجا چرا میاد؟ اولیای خدا که همش توی قوم و اصفهان و اینا جمع نشدن، تو 24 و مسجد فاطمه زهرا و اولیای خدا پخشن، اونایی که دعاشون مستجابه تو دنیا پخشن. اول روایت داریم که هیچ کجای از زمین نیست که اولیای خدا نباشن، همه عالم، ولی سنگ رو سنگ بر نمیشه. خدا گفته ما به واسطه ولی یه محل را، یه شهر را، یه کشور را حفظ میکنیم. مگه اون زمان ها که عرفا یا حالا یه عارف یه دعا میکنه یه بلا برطرف میکنه، یه عارف دعا میکنه باران میاد، که به قول ابوعلی سینا تو نمتش میگه که اگه کسی نتونه رابطه بین نماز استسقا و آسمان رو حل کنه، که آخه این چه دلیل داره که من بیام اینجا دور کرد نماز بارون بخونم و ابرا پیرو من بشن و بیان، ابرا پیرو من میشن جمع شن یه بارون بباره. این نمیتونه بگه من فیلسوفم، فلسفه برهانی رو نفهمیده، فلسفه عملی رو نفهمیده، فلسفه توحیدی رو نفهمیده. بنابراین شما ببینید وقتی رحمانه تو دنیاست به همه میده. اولیای خدا هم امام حسین فرمودن شهری نیست که ولی خدا درش نباشه. حالا عادیه، بین مردم هم داره زندگی میکنه. تو آمریکاش هم همینجوره، تو اروپاش هم همینطوره، تو آفریقاش هم همینطوره. قبلا هم اینقدر داشته که شما ببینید اکثر مادران امامان ما هم از همین اروپا و از همون اون طرف ها بود. حالا الان شرایط فعلی حکومت هاشون ظالمن، ولی بین اونها مردمان خوب، دوستان اهل بیت، شیعیان، آدمای حتی مسیحی خوب. شما برو توی لبنان توی کوچه 5 تا علامه هستن، یه نفر مسیحی هم هست که آدم نمیتونه اینا رو جدا کنه. مثلا این مسیحی که 2 سال پیش مرحوم شدن، جرجرداغ مسیحی، خب مسیحی بود دیگه، ولی چقدر خوبه. فعلا هر دلیلی که ما میخواییم درباره امیرالمومنین سلام الله بگیم، میگیم جرجرداق گفته است، یه مسیحی. حالا اگه این اومد این به نفس پاکش با امیرالمومنین ارتباط پیدا کرده، یه دعا هم کرد. بعد یه چیز دیگه هم بگم که شما توجه شاید نکرده باشید، اونایی که اهل تورات هم یهودی هم، اونایی که اهل انجیل هم مسیحی هم، اونایی که اهل زبور هم سابعین، تو اون ور دنیا تورات میخونه، تو اون ور دنیا انجیل میخونه، این وقتی داره میخونه ناخودآگاه اسامی اهل بیت که تو کتابهای آسمانی اومده، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، به زبون عبری، به زبون سریانی، به زبون ارمیایی، به زبون انکلیون، به زبون فورس، به همه این زبانهایی که اسامی اهل بیت اومده، این داره دعا میکنه. یه یهودی، یه مسیحی داره دعا میکنه خدایا بارونت رو بفرست، داره یکی از آیات سوره تورات هم میخونه، یکی از آیات سوره انجیل هم میخونه، داره ناخداگه اسم اهل بیت که واسطه رزقن بیام نهم روز غلورا و به وجود هم سبتت الارض و السما بکم یونزل الغیس، کجا میخونید؟ تو زیارت جامعه، بکم یونزل الغیس من السما، به واسطه شما بارون نازل میشه. خب همش که تون قرآن نیست، همش هم یا علی من و شما نیست، اونی هم که داره ایلیا میگه، اونی هم که داره شنتیا میگه، اونی هم که داره هلنا میگه، اونی هم که داره فارقلیتا میگه، اونی هم که معمد میگه، اونی هم که فلان میگه، اونم داره اسم اهل بیت میگه. داره ناخودآگاه توسلش به کی میشه؟ به اهل بیت. الرحمنش کجاست؟ تو همین اسامی مبارک. تو دنیا الرحمن به همه میده. این هم دیگه نیست که حالا ما، بله ما باید به اعمال خودمون برگردیم، استغفار بکنیم. سوره مبارکه نوح سلام الله علیه فرمودن بیاید استغفار کنید تا خدا 6 رحمت و برکت و نعمت بهتون بده، یکشم باران، نزول آسمان، نزولات. ما اگه استغفار بکنیم خدا از ما خوشش میاد، به دلیل اینکه یه توقعی از ما داره که از دیگران نداره. این که میگیم توبه کنیم گناه جلوی بارونو میگیره، به این معنی نیست که خدا رحمتشو از ما دریغ کرده. ما بریم سراغ خدا و خالصانه از خدا بخوایم. حالا این 3 کلمه، 4 تا شد، بسم الله و الله و الرحمن و الرحیم. الرحیمش مال قیامته، مخصوص مؤمنه. اونجا دیگه همه میرن کنار الا مؤمن در کلمه رحیم قرار میگیره. مؤمن به کسی میگن که وقتی از تو قبر میخواد بیاد بیرون، آدم بیاد بیرون. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، ممکنه تو دنیا مسلمون بوده ولی حیوان وارد محشر میشه، ممکنه یهودی بوده اما آدم وارد محشر میشه، ممکنه مسیحی بوده اما از قبر که میاد بیرون آدم وارد محشر میشه. چرا؟ ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران و خوبان رو از بین نمیبره. ولی میشه بسم الله الرحمن الرحیم، چقدر حرف توش بود که من بلدم، تازه امیرالمومنین چقدر بلده. الله اکبر، علم امیرالمومنین که بی‌نهایت خدایی است، تازه من روایاتش هم نخوندم که طولانی میشه. این بسم الله الرحمن الرحیم اگه دوباره شروع کنم به این که چند تا کلمه است، چند تا حرفه، و بعد هم اینا رو که جمع کنید تو حروف ابجدش، چجوری میتونید اسم علی رو در بیارید، چجوری میتونید اسم پیغمبر رو در بیارید، میمش محمدش وارد میشید، ب و میم چقدر در میاد، 92 در بیارید که محمد بشه، 110 در بیارید که علی بشه، چی در بیارید که عدل بشه، اینا مال علوم غریبه است که اگه اینجا بگیم خیلی حرفمون طولانی میشه. بعد از این صحبت بسم الله الرحمن الرحیم که اینقدر فضیلت داره و اسم اعظم خدا هم درش قرار گرفته و کلید زندگی انسان هم هست، فهم کسی که صبح از خواب بیدار میشه 19 تا بسم الله الرحمن الرحیم بگه، 19 تا زبانه های جهنم رو بسته، 19 تا موکل جهنم رو هم راضی کرده، یعنی تو دنیا 19 تا بلا سرش در نمیاد. تو دنیا 19 باب بعد به زندگیش باز نمیشه. وقتی میگیم زبانهای جهنم یعنی چه؟ خب قیامت که باغ نساختن یه گنبدی باشه که 19 تا هواکش داشته باشه، آتش از در بیاد. این زبان ما 19 تا در جهنمه. تکبر، غرور، خودخواهی، دروغ، غیبت، تهمت، اینایی که از زبان ما شایعات، اینایی که میاد، اینا زبانهای جهنم. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم صبح 19 تو بسم الله بگیم، حتی قبل از این که با دیگران حرف بزنیم، یعنی از خواب که بیدار میشید تا بلند شدید تو بسترتون نشستید، اول که بگید لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله اللهم صل علی محمد محمد عجل فرجه. و بعد از اون اگه بلدید بگید الحمدلله الذی احیانی بعد اماتنی، خدا را شکر که مردیم و زنده مون کرد. اگه اینم بلد نیستی که یه نفری پشت سری آقای نشسته بود، آقام دستش روی چشش بود و آیت الکرسی میخوند، متعون گفتن که خب تو اون آقای یه چیزی میخونه تو چی میگه؟ گفت منم میگم خدایا دستم رو چشمه، هر چی که آقا داره میگه منم همون. اگه صبح که بیدار شدید و اینم بلد نیستید اللهم احی، فارسی چه بگید؟ خدا را شکر مردیم زنده مون کردی. بعد 19 تا بسم الله بگید. بعد وقت شروع کنید که وضو گرفتن و حالا نماز شب و نماز صبح و عبادت های بعدیتون، و اینقدر فضیلت براش نقل شده که ای کسی یقین بهش پیدا کرد روی آب راه میره که پاش خیس نمیشه. ای کسی یقین پیدا کرد تیل عرض میکنه بسم الله الرحمن الرحیم. ای کسی یقین بهش پیدا کرد فقیر نمیشه. داریم که یکی از عرفا فرموده بود اگر چه سوره غنی قرآن داریم، سوره غنی چیه؟ کی بود که گفت؟ بلند بگو واقع، باریک الله خانما، باریک الله. سوره غنی قرآن واقع است. فرمودن اگر چه غنی قرآن برای زندگی انسان بسه، بسم الله جلوتره. یعنی نمیخواد یه سوره واقعی که چند تا آیه داره، 67-8 آیه داره، شما یه بسم الله الرحمن الرحیم کمش نذارید. میخواین سوار شید بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر میخواست بره عرش، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوار شد یه سفر رفت که تو دنیا نظیر نداره. حضرت نوح سلام الله علیه این کشتی ای رو آب بود و رام که نمی رفت و آبم که فراوون شد و گفت بسم الله مجراها و مرساها، حرکت کن دیگه، مجراها جاری شو، مرساها سر جاد باش که غرق نشیم و از بین بریم. اگه میخوایم غرق نشیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد وقتی ما اینا رو فهمیدیم میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر چه خدایی داریم، الحمدلله رب العالمین. میشه باب شکر. این همیشه تو دهنتون باشه. گفتم یه چند مدت قبل گفتم دو تا حرف تو دهنتون باشه، یکی الحمدلله رب العالمین، یکم ان شاء الله. اینو فراموش نکن که ما هیچ کاری دست خودمون نیست، فقط خدا، ان یشاء الله. بعد الحمدلله یعنی چی؟ یعنی خدا را شکر، خدایی که اینقدر بها، مجدش، عظمتش، رحمانیتش، رحیمیتش ما را کجا خلقمون کرده، چه خدای بالا سرمون هست، الحمدلله رب العالمین. اینم نهایت حمد خداست. یعنی آدم میخواد دیگه اوج شکر خدا را به جا بیاره، الحمدلله رب العالمین. بعد خب پس خدا خیلی خدای عالیه، یه امیدی بهش پیدا کنه، امید بهش پیدا کنیم، الرحمن الرحیم. این میشن باب رجا، امید به خدا. خدا که هم رحمانه هم رحیمه، یعنی قیامتمونو که لطفمون میکنه، دنیامون هم که همه چیز بهمون داده، شکرش هم که به جا آوردیم. پس امید پیدا میکنیم که با خدا باش پادشاهی کن، الحمدلله رب العالمین. امید پیدا میشه بر آدم، الرحمن الرحیم. این میشه باب رجا. خود ما هم که یه دفعه به خود بیایم بگیم خب خدایی که اینقدر عظمت داره، همه چیز مال اونه، قدرت مال اونه، ما مستاجرش هستیم، چرا بدیا رو انجام دادیم، بدیا مونو چیکار کنیم؟ میشه باب خوف. مال که یوم الدین، این خدا نکنه که روز قیامت که رحیمیش میخواد بیاد، رحیم بودنش میخواد بیاد جلو، ما شامل حالش نشیم. پس تو دنیا از خدا بترسیم. این خدا سزاوار عبادت، سزاوار مجد، سزاوار سناست. هر کسی به زبان خودش ذکر خدا رو بگه، هر کس به زبان خیش حمد تو کند، باید حمد خدا رو به جا بیاره. پس میشه مالک یوم الدین، این میشه باب خوف. خب حالا از خدا بترسیم به کی پناه ببریم؟ به خودت. یا که نبود و یا که نستین، فقط خودت. خدایا هیچ کس هیچ کاری ازش نمیاد به جز تو. این میشه باب پناه بردن و اخلاص، پناه بردن به خدا. یا که نبود و یا که نستین، همه چیز به خودت میبرازه، همه کمک ها از خودته. پس ما هم عبادت تو رو انجام میدیم و از کسی هم کمک نمیخواهیم، مگر اونایی که خودت دستور دادی. خودت دستور دادی که من یه سری افرادی رو، وسائلی رو برات گذاشتم، از اونها کمک بگیر. وابتغوا الیه الوسیله، به وسیله بچسب قرآن، به وسیله بچسب محمد و آل محمد. الله سبحانه.